و یا قرض خطیب عبارت است از اثبات نفع یک مطلب و یا ضرر یک شیء. نهایت ضرر و نفع چیزی که به وجهی من الوجوه مربوط به مخاطبین و مستمعین می شود، ولذا خطیب در صدد قانع کردن مخاطبین است به اینکه این شیء نفع دارد و یا این شیء ضرر دارد. حالا که این را متوجه شدیم، این شیء که خطیب میخواهد برای او اثبات نفع و یا اثبات ضرر بکند، یا شیء که الان حاصل است و میخواد خطیب بگوید که این شیء که الان هست وضعش به چه صورت است از نظر نفع و ضرر، این گونه خطابی رو اصطلاحا میگن مناظره. و یا این شیء الان حاصل نیست بلکه در گذشته حاصل بوده است، و خطیب در مقام این است که ببیند این امری که در گذشته حاصل بود نفع داشت یا ضرر داشت. این رو اصطلاحا بهش میگن مشاجره. و یا این شیء قبلا حاصل نبوده، اکنون هم حاصل نیست، بلکه در آینده میخواهد حاصل شود، و خطیب در مقام اینه که نفع او رو بگوید تا جمهور رغبت پیدا کنند بران زودتر تحصیلش کنند، یا ضرر آن را بگوید تا جمهور از او اجتناب کنند. این رو اصطلاحا بهش میگن مشاوره. و این قسم اهم اصناف خطاباته، چون معمولا خطابهایی که ایراد می شود به خاطر این است که نسبت به یک امر آینده مردم رو آماده بسازن. جنگ میخواد بشه، مردم رو میخواد آماده بسازن. جیره‌بندی میخواد بشه، مردم رو میخواد آماده بسازن. وسعتی پیدا شده، میخواد مردم رو آماده بسازن. معمولا به امور آینده بسازن. این رو که ما متوجه شدیم، باز ایشون دو مرتبه اینا رو یکی یکی توصیف می‌کنه که مناظره معلوم شد مربوط است به شیئی که حاصل است فعلا. حالا اگر خطیب اثبات نفعی برای این شیء حاصل فعلا کرد، در اون اصطلاحا میگن مدحش کرده. و اگر اثبات نفع نفرمود بلکه اثبات ضرر آن را کرد، اصطلاحا به اون میگن ضرر. و مناظره نام نهادن، چون مناظره یعنی داوری کردن. الان من خطیه در مقام در مقام داوری کردن هستم که بگم آیا این شیء نفع داره ممدوحه، یا این شیء ضرر داره و مسمومه. اما مشاجره که مربوط بود به امری که در گذشته بوده است و به اون خصامیات هم میگن، مشاجرات میگن، خصامیات هم میگن، جهتش هم اینه که مشاجره و خصومت یعنی در یک مطلب نزاع کردن، و چون مطلب الان در پیش ما نیست و گذشته است، داریم نزاع میکنیم که ببینیم آیا این مطلبی که در گذشته بود خوب بود، خوب نه. حالا اگر خطیب در مقام اثبات نفع و فائده برای این شیء گذشته باشند، اینجا خطاب او را اصطلاحا میگن شکر. یعنی میخواد بگید این امر نفع داشت، فائده داشت، پس در مقام شکرگزاری. و اگر این امر را میخواهد اثبات کند که دارای ضرری بوده، دارای منفعتی بوده از برای اجتماع، این اصطلاحا هم بهش میگن شکایت. میگه آقایون این ماشین هایی که آوردن تا محال ببینید چقدر کشته برای ما داشته، چقدر چکار کرده، چقدر چکار کرده، پس اینها ضرر داره. یعنی داره شکایت میکنه، شکنه میکنه. حالا چه این که اثبات نفعی که میکنه نفعی باشه برای خودش یا نفعی باشه برای جامعهش، از اینجا هست فرقی نمیکنه. اون وقت خطابه این که به صورت شکایته، اگر کسی در مقابل بیستد و جواب از اون شکایت بده، من به اون میگویم معتذر. اگر کسی میگه نخیر، این که شما میگین ضرر داشته، نخیر ضرر نداشته، و اگر نه معترفی که ضرر داشته، شخصی که در مقابل بیسته به اون میگن نادل و پشیمان. همینقدر بیشتر نمیرسیم. الفرق بین الخطابه و الجدل. لما کانت صناعت الخطابه یا خطابه و صناعت الجدل یشترکان فی کثیر من الاشیاء، چون که خطابه و جدل در بسیاری از امور شریک هستند، استدعا ذالک، استدعا دارد این شرکت در بسیاری از امور، یعنی خواهش دارد تنبیه بر جهات اختلاف بین این دو، تا ما بین خطاب و جدل اشتباه نکنیم. لئلا یقع الخلط بینهما، تا اینکه خلط و اشتباه بین این دو واقع نشود. اما اشتراکهما، اما اینکه گفتیم اینا مشترکن در بسیاری از امور، اما اشتراکهما ففی الموضوع، اشتراکی در موضوع دارن. چطور؟ فان موضوع کل منهما عام و غیر محدود به علم مسئله، موضوعشون عام و محدود به مسئله خاص نیست. کما قلنا در جدل صفحه 383 که ان الجدل ینفع فی جمیع المسائل الفلسفیه دینیه اجتماعیه و جمیع الفنون و المعارف. خطابه به همین ترتیبه، بل خطابت ها کذاله، یعنی تنفع در تمام مسائل فلسفی اجتماعی سیاسی دینی الی آخر. بله و ما یستثنا هناک، یستثنا هناک، و اونچه که استثناء شد در جدل مثل علم نیازی استثناء می شود در اینجا. این اشتراک در موضوع، چون می دونید علم سه رأس اساسی داره، یکی موضوعش، یکی قالتش، و یکی مسائل و مواد دیست که در اون علم مطرح میشه. پس اگر ما دو تا چیز پیدا کردیم که در این سه رأس اساسی مشترک بودن، این دو تا علم با هم چی هست؟ مشترک. معنی ما اشتراک در قایت و یشترکان انزام فی قایت، در قایت مقصود هم مشترکن. فا این قایت کل من هما الغلبه، قایت هم دونش غلبه است. نهایت در جدل غلبه بر خصم است و رو طرف قانع نشه، در خطابه غلبه بر خصم است به معنی که او قانع بشه. و یشترکان در بعضی از مواد قضایای این دو، استدخل المشهورات فی هما کما تقدم، زیرا مشهورات هم در جدل آورده می شود اگر مشهور ما مشهور حقیقی باشه، و هم در خطابه استعمال می شود اگر مشهور حقیقی ما مقبوله هم باشه. اما افتراقهما فی هذه الامور الثلاثه نفسها، اما جدا اینجا هم در همین امور سگانه فیل موضوع افتراق در موضوع بیانش اینه که فا این الخطابت یستثنا من عموم موضوعها المطالب العلمیت التي یطلب فیها النتیجه، به درستی که خطابه استثناء می شود از عموم موضوعش، مطالب علمیه‌ای که مطلوب در اون مطالب یقینه. فعلت استعمال الاسلوب الخطابی، به درستی که استعمال اسلوب خطابی در این چنین مطالبی معیب و مستحجم، این استعمال معیوبه مستحجمه. اذا کان المخاطب به حال خاصه، اگر بوده باشد مخاط هر به این اسلوب خاصه، یعنی از عرف خاص باشد، عالم در همون علم باشه، البته عوام مردم اشکال نده. و امجاز استعمال اسلوب جدلی لالزام الخصم و افهامه اول تعلیم المتبعین، ولی که فرقشه، اگر که جائز است استعمال اسلوب جدلی برای الزام خصم و افهام خصم و تعلیم المتبعین، کما انه علی العکس، شما این که برعکس لایحسن از خطیب این که استعمال کند براهین علمیه را و مسائل دقیقه را برای قرض اخلاص، چون جمهور صدر این رو که براهین رو دقت بکنه و مورد دقت و بررسیش قرار بده ندارد. فرق دوم فرقایه است، فإن قایة الجدل القلبة بإلزام الخصم ما إن لم تحصل له حالة الإقناع. قرض جدلی غلبه است به سبب الزام خصم، مجبور کردن خصم رو که قبول کنه، اگر چه حاصل نشه برای خصم حالت قناعت. ولی که قایت خطابه عبارت است از غلبه به سبب اقناع که طرف قانع هم باشه. و فرق در مواد، فقط تقدم فی الکلام عن عمود به بیان فرق در مواد، زیرا که گفتیم ان الخطابه تستعمل در خطابه مطلق مشهورات ظاهریه، ولی که در جدل لا تستعمل الا مشهورات حقیقی. و هناک فروق اخرى که لا یهمنا التعرض لها، و سیأتی فی باب اعداد المنافرات التشابه بین الجدل والمنافره بالخصوص فالفرق بینهما کذلک. و در بحث منافرات تشابه بین جدل و منافرات را به خصوص چون شباهتشون زیاده از اصناف خطابی که خواهیم گفت اونجا بیان خواهیم کرد. ارکان الخطاب، ارکان الخطابت المقدمت لها، ارکان خطابی که این چنین صفت دارن تقویم میکنن، ها بر جا می کنن من خطابه را سه چیز، القائل به هو الخطیب، بل قول به هو الخطاب، بل مستمع. ثم من مستمع و ثلاثت اشخاص علی الاکثر، مخاطب و حاکم و نظر. فقط یکون مخاطبا فقط و فقط مخاطب بیان من از مخاطب و هو بل موجه علیه الخطاب، کسی که توجه پیدا کرده به او خطاب. و هو بل جمهور او من هو بل خصم فی المفاوضت و المحاوره، یا او آنچنان کسی که او دشمن خطیب است در داهم برابری کردن و در محاوره این که این دو اتفاق افتاده است. افتانی الحاکم، حاکم کیه؟ و هو الذي يحكم للخطيب او عليه، مستمع کسی است که حکم میکند برای خطیب یا علیه خطیب. حالا مگه او چه حق حکمی داره؟ از کجا حق داره؟ اما لسلطة عامة له في الحكم شرعية اومدنی کن، یا به جهت یک سلطنت عمومی که برای او، نه اینکه من برای او سلطنت داده باشم، یا به جهت سلطنت عمومی که برای او در حکم کردن، حالا این سلطنت شرعیه باشه مثل مشتهه، یا مدنیه باشد مثل مثلا نخست وزیر رئیس جمهور، او لسلطنت خاصه که میره در طرفین، یا این جواز حکم برای این مستمع ما به جهت سلطنت خاصی که به سبب رضای دو طرف به او داده شده است. از یحکمان مهی و یزعان صفت همازه زیرا که حکم کرده ان این دو نفر او را حکم قرار دادن یا حکمانه او و یزعان صفت همازه و قرار دادن این دو سفه و اطمینان خود را به او حاکم و ادلم حکم له سلطت و فامنه اگر چه سلطنت کنی میند. اما داره به هم المستمعون المتفرجون الذي ليس لهم شأن الا تفضیح الخطیب و توحیدون تقلیت الخطیب و توحیدون نظاره عبارت از مستمعون این که تفریح کننده متفرج هست مستمعون آگاه هست آنچنان کسانی که نیست برای آنها شأنی مگر تقویت خطیب یا توحید خطیب، اما مراد خطیب اونها نیست. مثل از جهت سوله مثل این که گذارش شنبر خطیب او یا تصدیق یا تصدیق کنن یعنی دست بزنن استحسان به جهت نیکوش و مردن و مانند آن حسب خوب و حسب ما خدا عادت و شعب بیمیسی تأیید القطبا بسید به اون چیزی عادت جمعیت و شعب و ملت آنها در تأیید خطبا و مثل انگست کتو فی موضع تأیید و استحسان و مثل این تو ساکت بشم در موضع تأیید و استحسان او جز هرو یا اظهار کنن توهین خطیب را به حتاب خبور را کشیدن خب یه اصباح را کشیدن تعریف میکنه یه اصباح را کشیدن توهین میکنه من از وزاده وزارات و توهینه خبور را بکشن هنگامی که توهینش میخون میکنم و نظارت عادتا معلوفتون این به بعض الامم القربیه فی المحاکمه و نظاره یعنی مستمعین متفرجین عادتون معلوفتون و نظارتون عادتی است که الفت گرفته شده است در نزد بعضی از امم قربی در محاکمه بلهم تأثیر فی سیر المحاکمه و در همین نظاره تأثیر در سیر محاکمه چطور میتونن حقا میکشن طرف میشه که وعظ برگرده برای تمایتن مونه ها و بعضی اونا میگن اینها را الادون یا اول معدلین اونه کسایی که تعدیل میکنن خطاب رو ولی تا وجود الحاکمه و نظارته جلاز و مفید جمعی اصناف خطابه ولی از وجود حاکم و نظاره لازم به تمام اصناف خطابه بلکه در خصوص مفاجرات است که نخیعتی الان برای ما شک پیدا شد که آیا سمیونه هم عدود و معدلین به هر معنی که گفتیم یعنی سبب تعدیل خطابه میشن و عادل هم در سیر خطابه یا نه عدود میگن به معنی برگردوندن و نه عدود هستن این اونه عادل هم که سبب وجود خطاب میشن برگردوندن خطاب از سیر اصلیش میشن این رو حالا انشاءالله نگاه میکنم در درس آینده براتون میگم اما برای اون شک پیدا شد اصناف المخاطبات ان القرض الاصلی برای صاحب صناعت خطابی انا الاغلب اثبات فضیلت شیء ما او رذیلته اثبات فضیلت شیء است یا رذیلته او اثبات نفعه او ضرره ولیکن لان اگه امکان ولیکن نه اثبات نفی زرد بکنه برای هر چیزی برای موقع تو آسانی ولی شیء الذی له نفع او ضرر رو میگه اونم به وجه میگم بگیم بلکه شیئی که برای اون نفع و ضرری باشد برای امور مردم به وجه من وجود علا نحو له دخالت فی المخاطبین و علاقت بهم در نحوی که برای اون شیء دخالتی باشد در مخاطبین و علاقه ای باشد برای اون شیء به مخاطبین، این بستگی باشد بین مخاطبین و اون شیء. و هذا الشيء لا يخلو عن حالات ثلاث، یک ان يكون حاصلا فعلا فالخطابة فيه تسمى مناقره، دوم ان يكون غير حاصلا فعلا ولكنه حاصل في الماضي فالخطابة فيه تسمى مشاجره، سوم هم ان يكون غير حاصلا فعلا ايضا ولكنه يحصل في المستقبل در آینده پیدا میشه فالخطابة فيه تسمى مشاوره و هی اهم نوعه. فالمفاوضات الخطابیه الان ثلاثت اقسام، پس برخوردهای خطابی بر سه قسمه، یک المحافرات، محافرات به چی بستگی دارد؟ المتعلقه بالحاصل فعلا که تعلق دارن به چیزی که حاصل است اصلی، فإن قرر الخطيب فضيلته أو نفعه، اگر اثبات کند خطيب فضيلت و نفع او را سميت نفعا، و إن قرر ضد ذلك سميت ظنا. دوم المشاجرات و تسمى الخصاميات أيضا و هي متعلقة بالحاصل سابقا، ولابد أن تكون الخطابة و ناچار است که بوده باشد خطابه یا به جهت تقریر و پابرجا کردن رسیدن فایده آنشین و نفع آنشین، او مافیه یا برای اثبات آنچه که در اوست از عدل انسان امکان نافع اگر نافع بوده، و یا لعجز تقریر وصول در با اون چیزیست که در اون از ظلم و عدوان. پس اگر خطابه برای اثبات نفع باشه تو سمن خطابه شکر، حالا شکرم که هم اما اصالتا ام نفسه یا شکرگذاری میکنه اصالتا به طور اصلی اصالت خودش، اون نیابتا ام غیره یا اون شکرگذاری میکنه ولی به نیابت از غیر، مثلا به نیابت از جمهور، به نیابت از هیئت وزیران. مثلا دیدید که در چین در سواطر او آقایی که میره بالای منبر از امری که در سابق اتفاق افتاده میگه شما که قدم زنی که فرمودید و به سر قبر اومدید، من از طرف صاحب عزایم چکار میکنم؟ تشکر میکنم، اطلاع از طرف خود و از طرف صاحب عزایم سپاسگزاری میکنن که جمع اصالت هم میابد. و این نموتون یاد کذاره و این از دنیز شکرش نامیدن به خاطر که تغییر خطیب اکون و اعتراف هم منحو للمخاطبینه به فضیلت ازاره کشید، میباشد اعترافی از خطیب برای مخاطبین به فضیلت داشتن آن شه فرای قاسیه نزاق این منحو، پس دیگه واقعی نمیشه در این مطلب نزایی از جنی توهو میگن خب قطعی هم که جره این میده درسته. من میگم جهت ثانیه و از جهت دوم که خطیب اثبات ضرر شی را بکنه تو تن من خطابه تو شکایت نامیده میشه و از خطابه شکایت، حالا شکایت از اما ان نفسه او ان بیده، حالا که خطیب شکایت کرد اگر کسی دفاعته ولی مدافعه او تن ما معتذرم، اما بل معترف و به این شکایتی رو که شخص خطیب میکنه تو سمنا نابیمان. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المشاورات المتعلقة بما يقع في المستقبل ولا محالة أن الخطابة حينئذ لا تكون من جهة وجوده أو عدمه، فإن هذا ليس شأن هذه الصناعة،
بل لابد ان تكون من جهة مادیه من نفع و فائده. گفته شد که خطابات بر سه سنف کلی تقسیم می شود. یکی خطاباتی که مربوط به امر گذشته و از اون تعبیر می کنند به مشاجرات و ستامیدیات، و یکی خطابی که مربوط به امر فعلی و از او تعبیر می کنم به منافرات، و یکی هم خطاب هایی که مربوط به امری در مستقبل و از اون تعبیر می کنم به مشاورات. چون انسان در اموری که مربوط به آینده است با کسی شور می کند و مشورت می کند، لذا به این مناسبت خطابه ای را که مربوط به آینده باشد مشاوره می گویند. البته مسلم است که در خطابه بحث نمی شود از این که این امر در آینده آیا وجود خواهد گرفت یا وجود نخواهد گرفت، چون بحث از وجود و عدم یک شیء که آیا این شیء موجود است یا موجود بود یا موجود خواهد شد و یا موجود نخواهد شد، این یک بحث فلسفی است. فلسفه است که بحث می کند چه چیزی موجود است و چه چیزی موجود نیست، چه چیزی موجود خواهد شد و چه چیزی موجود نخواهد شد. بحث از وجود و عدم هیچ ربطی به منطق ندارد، بلکه خطابه بحثی که نسبت به امر آینده می کند از این جهت است که آیا این امری که در آینده می خواهد پیدا شود دارای نفع است یا دارای ضرر است. اثبات نفع و یا اثبات ضرر می کند، نه اینکه بخواد بگه آیا وجود پیدا می کند و یا وجود پیدا نمی کند. حالا اگر خطابه متضمن اثبات نفع برای اون باشن، این خطابه تشویق و ترغیب مردم است به اون فعل و اذن مردم است در اون فعل، به مردم اجازه میدن رخصت میده که به اون عمل روی بیارن. و اگر خطابه مربوط به ضرر چیزی است که در آینده پیدا میشود و باید اونها در آینده انجام نگیرن چون موجب خودکاره، از این تعبیر می کنم به تخریب، تحذیر و منع اصلی. تا اینجا اصناف خطابه تمام شد. در اینجا مرحوم مفرمونت می فرمایند این سه قسمی که ما گفتیم قرض اصلی که خطیب یکی از این به قسم است، بلکه در بعضی از موارد شخص خطیب برای رسیدن به قرضش از امور دیگه هم ممکن است استفاده کنند که یکی از اون امور عبارت است از تصویرات. تصویرات جزء خطابه مشاوره نیست، جزء خطابه مشاجره نیست، جزء خطابه منافره هم نیست، بلکه تصویرات عبارت است از بلکه خطیب در این مقام اموری میگوید که آن امور در طریق رسیدن به قرض دخالت دارد. مثل این که یک کسی رو مرد می کنه، یک شیعی رو مرد می کنه و از مدن آن شیع منتقل می شود به خطابه از که خودش که حالا یک خطابه مشاوره ای به جهت نظیر و شباهتی که بین آن ممنونش هست و بین آن شیعی که میخواهد نسبت به اون مردم رو ترغیب کنه. مثلا میاد مرد میکنه از یک بیمارستانی که ساخته شده از درفران محله، ولی مقصود اصلش بیان اثبات فائده در اون بیمارستان نیست. او را میگوید تا بعد خطابه مشاوره خودش را برای ساختن یک بیمارستان در آینده ایراد کنه. اینو بهش میگم تفسیرات، یعنی آنچه که در سطح خطاب خطیب بیان میکنه. و از همین قبیل تشبیهی که شعرا در زمان قدیم در اول شعرشون میگفتن، چون اغلب شعرای عرب اشعاری که میسرودن راجع به عشق و عاشقی بوده و معمولا اشعاری که مربوط به عشق بوده جانسوز و مؤثر بوده، کاملا در شنونده تأثیر میگذاشته، لذا شعران درباره هر چیزی که میخواستن شعر بگن ابتدای شعرشون چند مصرعی چند بیتی راجع به عشق و عاشقی میسرودن. و این جزء شعر اصلیش نیست، به عنوان سبزه شعرش رو میاره. و از همین قبیل خطبه ای و موعظه ای و قضیه تاریخی را که جناب منبری های ما و واعظین ما ابتدا منبر میدن، بابا مجلس رو ترتیب میده برای ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین علیه السلام. ولی ابلیس خطیب برای اینکه برسد به ذکر مصیبت قضیه تاریخی نقل میکنه، قضیه ای رو که در گذشته انجام شده نقل میکنه ولی که تاریخی نباشد، که یک تنبیه رو تشبیهی بین اون قضیه و بین واقعی کربلا باشه. این اقسام خطاب. بحث چهاردهمی که اینجا مطرح میکنن عبارت از صور تعریف خطابه و مصطلحات آن، یعنی خطابه به چه صور از صور حجت تعریف میجابد و فراهم میشود و مصطلحاتی که در این مقام هست چی؟ اگر یادتون باشه در صور گفتیم حجت یعنی چیزی که انسان به سبب او احتیاج میکند در فرد اثبات میکنند امری را و یا نفت میکنند امری. و توضیح دادیم که حجت در سه قسمت قیاس، استقرار و تمثیل. حجتی که در برهان از او استعمال میشود تنها و تنها عبارت است از چی؟ از قیاس. چرا؟ یکی از این که ما در قیاس مطلوب ما یقین است، پس باید هیئت حجت ما یقینی باشد، مواد هم یقینی باشد. لذا گفتیم مواد صنعت قرآن باید از یقینیات باشد، هیئتش هم باید یکی از اشکال اربعه باشد و باز ضروری از اشکال اربعه که موجود نتیجه در جدر حجتی که از او استفاده میکنی هم ممکن است قیاس باشد و هم ممکن است استقرا باشد، چون در جدل از قیاس میشه استعمال استفاده کرد، نهایت مقدماتش مشمول است یقینی نیست. از استقرا میشه استفاده کرد چون استقرا چند جزئی سبب میشود که ظهور حکم بر اون کلی رو مشهور بدارد و قبول داشته باشن، به خاطر اینکه مشهور است، ضایع است، شایع است، وقتی که حکمی بر تعداد زیادی از جزئیات منطبق است بر کلیش هم منطبق. و اما در خطاب، در خطاب اکثر حجتی که از او استفاده می شود عبارت از قیام و تمثیل، و در بعضی از موارد از استقرا هم استفاده می شود. چطور؟ از قیام استفاده می شود چون قیام مخصوصا شخص اول دلنشین است بر مخاطب، نهایت یه لازم نیست در قیام ماده یکی می باشن، چون ما نتیجه یکی می کنیم الان ببینیم ما میخواد اقناع بشن جمعی، و حتی هیئتش هم لازم نیست هیئت یکی می در انتاج باشن، یعنی لازم نیست قیاسی رو که ما استعمال می کنیم اون قیاس دارای شرایطی که در انتاج آن شرط معتبر است باشد، بعضی از این شرایط هم نرشته باشد اشکال نداره، فقط جور قیاس باشد که به حسب زمین قالب منتج نتیجه باشد، داره که دائما منتج نتیجه نیست. ایشون مثال می زنن، مثلا در کتاب ما بگیم زیدان یمشی متعن میگن صاحبا مریضون، زیدان یمشی متعن میگن صاحبا مریضون رو اگر بخوام دادش بکنیم میبینیم یک قیاسی که کبرای آن حد شد، و اگر دادتون باشه صاحبا داشتیم که جایز هست در قیاس کبرای یا صغرا و به خصوص کبرا هست. این قیاس در حقیقت اینطور میده زیدون یمشی متعنیم و کل مریضه یمشی متعنیم تا زیدون مریضون، یعنی قیاس ما شکل ثانی بود، زیدون یمشی متعنیم کل مریضه یمشی متعنیم محمود در هر دو میشه شکل دوم. خب از شرایط شکل دوم اختلاف دو مقدمه است در ایجاد فرد، مهم که اینجا از اون اختلاف در ایجاد فرد نیست، ما نتیجه رسیم مردم عوام یه متوجه این مطالب نیستن. پس نتیجه این شد که در خطاب ما میتوانیم از قیام استفاده کنیم، بلازم نیست که نوام کشتیتی می باشد، بلازم نیست که حیعتش هم یکی نیدر انتاج باشد، و اما استفاده من از تمثیل تمثیل رو در صابر گفتیم یک تمثیل هست که مفید یکی نیست، اون تمثیل نیست که در اون تمثیل ما کشف علمت بکنیم، اون هیچ اون تمثیلی هم که نزدیک بود به قیاس و اون تمثیلی که جز و خجج شمرده شد تمثیلی بود که جامع بین مشبه و مشبه و به بین ممثل و ممثل و به یک جامعی باشد که مفید زن نباشد، بلکه جامع به صورتی باشد که برای طرف ما ایجاد یقین بکنه، مثل این که ما بگیم بابا بگیم زیدون یعکل لأنه انسان و امرون هم باید یعکل چون هم لأنه انسان، ما بگیم در خطابه احتیاج به چنین جامعی نداریم، بلکه در خطابه کافی فقط یه جامعی باشه که مفیده زن باشه. ایشون مثال میزنن به این که مرد بل امسن نمخونهتر رجل هم مست به اون میروز از اونجا یک مردی با سرعت بکنش و کان هاره بند بازش فرار میزن، او از این نتیجه بگیریم که الیوم هم یمر و مست به اون آخر نمخونهت را هاره، چون دیروز از اینجا یه آدمی گذاشتی که داشته فرار میکرده امروز هم یه آدمی که در حال فرار باشه از اینجا میگذاره، چه جامعه میدهیم؟ فقط جامعه شوید که این مکان همون مکان را آخر بگیریم. و اما از استقرا بر آقای یکیم باشه ما گفتیم یه استقرا تام داریم که این یکی بیاتینه چون مرجعش میکنه به کشف علمه. یک استقرا داریم، استقرا ناقصه، اما استقرا ناقص اونم جایی بود که اکثر جزئیات قریب به جمعی جزئیات مورد تفقیق قرار بگیره اما در کتاب این لازمه. در کتاب همین که سه چهار تا جزئی رو شما تفقیق کردید با حکم یافتی میتونید کلن حکم رو بیاد. مثل این که میدیم فلانون ظالمون بکان قصیر الام، ناپلون ظالم بود قصیر الام، هیزلر ظالم بود قصیر الام بود، یکی دیگه هم ظالم بود قصیر الام بود، پس از ظالمون قصیر الام استشاد ما استقرار کردیم آمه این حکم کنیم میکنیم. این در کتاب امکانش این از قدر صور تعلیف نیتیم و اما از نظر اصطلاحات اصطلاحات زیادی براتون میکنیم. المشاورات المتعلقتون بما یقع فی المستقبل، مشاوراتی که دستگی دارد به اون چی که در مستقبل انجام میگیرد و واقع می شود. بلا محالت ان الخطابت حین اذن، و شکی نیست و محال و شکی نیست بلا محاله این طوریست که خطاب در این هنگام که مربوط به امر مستقبل است لا تکون و نمی باشد خطاب از جهت وجود اون شه و عدم اون شه. یعنی خطابه نمیدید که آیا این شیء موجود میشود در آینده یا این شیء معدوم خواهد شد در آینده. فا این نخاردار لیتا شعن حاضر صناعهم، پس به درستی که دست از وجود عدم شعن این صناعت نیست، شعن این مفرده هست. پس چکار میکنه خطابه مستد به اما مستد به هست؟ بلا بود به ان تکون خطابه من جهت مافی من نفع مفائدت فینبغی ان یفعل یا ان یفعل، بلکه خطابه میباشد از جهت آنچه که در آن شنیع است از نفع و فائده، پس دارد که انجام شود. فتکون الخطابت فیه ترغیبا و تشویقا و اذنا فی فعله، پس میباشد خطابه در این صورت این در صورتی که از جهت بیان نفع و فائده باشد خطابه از او تعبیر میشه به ترغیب و تشویق و اسم در فعل. من جهت ما فیه من ضرر و خسارت، یا خطابه از جهت اون چیزی که در اون چیز از ضرر و خسارت الان بقی امنا یفعل، پس اضافاری که اون انجام نگیرن. فتکون الخطابه در این هنگام در حقیقت تحذیر هستش، واداشتن، تخریف هست، ترسندن و من از پیدا اصناف خطابه اینجا تموم شد. با هذه الانواع الثلاثه هی الاغراض الاصلیه التي تقع الخطاب، این سه قسم شما گفتیم غرض اصلی که برای خطیب هست همین خطاب، بلکه وقد یتوصل الی غرضه به بیان امور تقع فی طریقه و تکون ممهدتا للوصول الیه و معینتا للاتمام، بلکه گاهی توصل میگوید شخص خطیب برای غرضش، برای رسیدن به غرضش، به بیان اموری که در طریق قرضش واقع میشه و میباشد این امور فراهم کننده وصول به قرض رو و کمک کننده برای اقناع، اما جزء خطابه نیست تا جز بگی که از این سیستم قرار بگیرید. و تو فهمت تفسیرات و تفسیرات بنامیده میشود این امور به تفسیرات، مثل این که مرد بکند شیفی را یا شخصی را فینتقل از اون به مشابهه لتنزیل به مابقه اول غرزاله، به جهت تنزیل و مشابهتی که به ما بدر با اون که میخواد بگیرم اون رو نمیزنه یا به جهت دیگه اون امور رو در ابتدا بزنه. و تشبیب الذی یستعمله الشعراء سابقا فی صدر مرائهم من هذا قبیل، تشبیب آنچنان این که استعمال می کردن اون تشبیب را شعراء در زمان سابق در صدر مدیحه هاشان از همین قبیل است. ابتدا تو چهار تا شعر عشقی می گفتن تو مربوط به اون شعری که می خواسته مدح پادشاه بکنه نبوده. فإن القرض الأصلي هو المهر، قرض أصلي مهر پادشاه است، ولكن و تشبیب و تفسیری جد ولكن و تشبیب و تفسیری القصیده دل توسل الیه، ولكن تشبیب مصدر می شود به اون تشبیب، ابتدا می شود به اون تشبیب قصیده به جهت رسیدن به مهر، رسیدن به قرض. و کسی را ما لیتون شاعره آشقا، اصلا آشق نیست شاعر، لئن نما یتشب دهو به آشق اتباعا لعابت شعرها، از جهت اتباع کردن لعابت شعرها که شعرها هم وقت مخاطن شعر بیاد شعر عشق میگفتن. و فی حاضر عصر و در عصر ما یه وقت خطبا اول منبر الحسینی امام رسوله، یعنی قبل از مسئولشان، من ذکر فاجعت التفاد بیان امور تاریخیت او اخلاقیت او دینیت من موعظت مرحله ها و در اصل ما فراهم می کنن خطبا منبر ابا عبدالله حسین علیه السلام امام مقصودشان پیشا پیش مقصودشان که مقصودشان عبارت هست از ذکر فاجعه الگر به بیان امور تاریخی یا اخلاقی یا دینی مقدم میدارن به موعظت و نحفه ها موضعه و موعظه را و ما زاده الا لجرد انتباه سامعین و نیست این تقدیم موعظه مجرد برای جلب توجه شنوندگان و مگر برای برانگیختن شعور آنها و مگر برای منفعل شدن و متأثر آنها، مقدمتا برای قرض اصلی که عبارت است از ذکر فاجعه. مثل چهاردهم صور و تألیف الخطابه و مصطلحاته. قد قلنا فی الجدل ان المأمول فی تأویل صور جدل، اون چه که معمول است در فراهم شدن صبر جدل غالبا اول قیاس و استقرار قیاس و استقرار و فی الخطابه اکثر ما یعولون اول قیاس و استقرار. اما در خطابه اکثر اون چیزی که بر اون تأویل می شود بر قیاس و تفصیل رو خوندیم ما این المعمول و این المعول فی الخطابه ان المعول فی تأویل صور الجدل عربی و اکثر ما یعول فی الخطابه القیاس و التمثیل. لئن استعمل الاستقراء احجاما، اگر چه استعمال بشه استقراء در بعضی المواضع، ولیکن با این تفاوت بلا یجب فی القیاس و غیره عند استعماله هنا و واجب نیست در قیاس و نه هم در غیر قیاس در وقت استعمال شدن اون قیاس در خطابه او یکون یقینی جن من ناحیت تعریفه از ناحیه مادی که معلومه که لازم یقین باشه، حتی واجب نیست که بوده باشد یقینی از ناحیه تعریف و از ناحیه هیئت بلایه چه با ان یکون اون قیاس حافظن، لازم نیست که بوده باشد اون قیاس حفظ کننده مجمی شرائط ایتاج را، بل یکی ان یکون تأییفه منتجا به حسب زمن القالب و ان لم یکن کن منتجا دائما، بلکه باید اون کفایت می کنند که بوده باشد تألیف و انقیاس منتج و نتیجه به حسب زمین قالب اگر چه منفذ نباشد دائم، ما اگر درتون باشه در قیاس چرا می گفتیم شکل ثانی که از زمین چه تشکیل بشه منفذ نتیجه دید؟ می گفتیم بخاطری که در فرضی که در صد جا نتیجه داده اما چون در یک جا نتیجه ندارد پس دیگه شکل دوم متشکل از موجبته منطقه نتیجه نیست. یعنی ما دوام را از این موردیم گفتیم دائما منطقه نتیجه نیست، آیا چه قرار منطقه نتیجه هست؟ حالا اگر شکل ما شکلی باشه که غالبا منطقه نتیجه باشه استعمال آن شکل در خطاب اشکال نداره. کما لو تألف القياس مثل این که تألیف بشه، کما لو تألف القياس کما این که تألیف بشه و قیاس مثلا الان نهج شکل ثانی از دو موجبه مثل این که بشه از فلانه ناشی متعلی انتحاره مریض هم فمصف از کلواه موجبه هم شده کلواه موجبه این قیاس که عبارت از کل مریض هم ناشی متعلی هم ما ان شکل ثانی با این که شکل ثانی من شروط اختلاف المقدم من شروطه از شرائط او اختلاف المقدمت الملکه، اما چون اگر اختلاف مقدمت الملکه نباشه غالبا نتیجه میده به زمان میتونی در خطاب استعمال و اما تمثیل و کلامی که قد یستعمل و تمثیل در خطاب خالیا من جامعه، ولی که خالی از جامعه باشه فقط حیث و جدید و زن به انهانات جامعه در جایی که افاده کند این تمثیل به اینکه در اونجا جامعه هست بله که جامعه واضح هم نباشه، مثل اینکه گفته شد از مرد و در امثل من هماکر رجل و مطلع و از این استفاده بکنیم بکنه ها رو بند از این استفاده بکنیم که وَالْيَوْمَ وَيَمُرْغُ مُسْرِعُمْ آخَرُ مِنْ هُنَا فَغْبَهَارِ چون جامعه نداره، اما انسان گمان میکنه که بین ایدوتر یک جامعه هست خوکوش مصرع بوده این که مصرع بوده هارم اینه که جامعه نیسته مکرمانی که لیسته عمل الاستقرام در حضر جامعه در اینجا چقدر چی بود؟ اصلا برسونه کنم جامعه فقط مکان نیست که مکان میشه ولی آدمی که عوض شده دمان هم عوض شده و همچنین استعمال میشه و استعمال در خطابه بدون استقصا مرجم اجاز ایزاد را بسیم که بسیش از ظالمونه قصیر الاعمال آدمان ستنکار چند عمره لان فلان از ظالم و فلان و فلان قصیر الاعمال بیدن فیعد جزئیات کثیرتون یزن و معهد الحاق القلیه بن اعمل الاخنه، پس شمرده شود جزئیات کثیره که زن شود با این جزئیات الحاق قلیل هم بل اعمل الاغلب، این اوز قلیل رو منحق به اعمل الاغلب میدید وقتی که قالبن مأمورین دولتی رو صفات و ظالم دید اگر در بیتونم شک شد که آل این صفات و ظالم هست یعنی اینی ملحق به همو اعمیه و به حسب تعلیف صور خطابه مصطلحاتی که زابار از قیام آن هست، یکی تش تصدیب، تصدیب عبارت است از هر قولی که حجت واقع شود در خطابی و صلاح بشود تصدیق به مطلوب را، ولی چه قیاس بشه چه تصدیق، پس بر مطلوب به تصدیق کل قول که یقع و حجت هم به خطاب است و یوم که نفیه انیوق از تصدیق و ممکن است در او که ایقاع تصدیق بکند به نفس مطلوب به خود مطلوب در او که به حسن از نظر باشه فلا صواب کان قیاسا او تمثیلا. و اما زنه، زنه مقصود است از تصدیقی که قیاس باشه، چون تصدیق گفتیم کل حجت چه قیاس چه تمثیل چه استثناء، ضمیر عبارت است از تصدیفی که قیاس باشد. چرا باش کنم ضمیر یا آه اگر باتون باشه در ملحقات به قیاس گفتیم یکی از اقسام قیاس قیاس ضمیره. قیاس ضمیر قیاسی که کبراش محضوب بود و چون در خطابه خطیب غالبا کبرا رو خصف میکنه یا به خاطر اختصار یا به خاطر که کبرا غلطه و اگر کبرا رو با سلیدیت ذکر بکنه مستمع کبرا میفهمه که غلطه، کبرا رو ذکر نمیکنه، در پرده ابهام میذاره که دیگه مستمع مهلت این رو پیدا نکنه که در کبرا فکر کنه آیا غلطه یا غلطه. پس چون غالبا خطبا اگر بخوان قیاس استعمال بکنن کبراش رو حذف میکنن، یعنی قیاس ضمیر رو به کار میبرن، لذا به طور کل اگر خطیبی قیاس به کار برد به اون جمع ضمیر، حالا چه کبراش حذف میشه و چه کبراش دیگه هم نشه. فقط بخوان که مناسبتی در اغلب موارد استعمال قیاس با اصطلاح ضمیر از ضمیر و مسئول به ضمیر از تصدیق است، اما اضافان ریاضه هم وقتی که ریاض باشه و ضمیر رو به اصطلاح مناطقه در باز قیاس چی بود؟ عبارت بود از کل قیاس اون که حضرت هم اونها کبراش ازش خواهی شده باشه. بلکه ولم ما کنن لائق و فل خطابه ام چهزت هم این قیاس خواهد کبراه و لل اختصار من جهته بل اخبار این که زل کبراه من جهت این اخبار، ولی که این چون بود لائق در خطابه این که هر شبد ار قیاس اون خطابه از قیاس اون خطابه کبراه آیا اون قیاس، حالا یا به جهت اختصار از جهتی و یا به جهت مخفی کردن چیز کبراه را در مستمع از جهتی دهید، سمو کل قیاس هنا ضمیرا، هر قیاسی در اینجا ضمیر گردن ولی که کلاش هست نشد، لأنه دائما او غالبا تصف کبرا التفکیر. تفکیر یعنی همون ضمیر، ولی که اینچون در ضمیر انسان فکر میکنه و حد حساس و حد وسط از که موجود فکر میشود، یعنی حد وسط از که موجود میشود حکمه از اکبر برسد به اصفر، مثل تفکیر رو بهش میدونم از تفکیر رو به هوا زمیران اصفر همون زمیره، این همون قیاس نیست درستان، ما تفکیر هم به اعتبار اجتمالش بر حد رسطی که اقتضا دارد فکر با حد رسطی که اقتضا فکر داره، چون حد رسطی که میگوید اونی که در کبرات میرسد به اونی که در کبران، یعنی اکبر میرسد به اصفر. اگر یادتون باشه در قیاس تمام فکری قیاس در چیه؟ در حد قصد قلع اعتبار. منظور از اعتبار عبارت است از تفصیل اگر تمثیل باشه، پس حجت تمثیلی را در خطابه میگن